طنزی که داره، تلخی که داره، اینا باز کار هر کسی نیست. خوشبختانه اینا در سالهای گذشته خب در قالب دو تا کاست اگر اشتباه نکنم در اومده بود که موسیقیش هم خب موسیقی خیلی یعنی برای این کار ساخته شده بود و از این جهت مثلا کاملا متناسب بود با حال هوای شعر اخوان،
کاملش میکرد.
آره و واقعا کاملش میکرد. و اینکه بقیه‌اش هم اومده مثلا همطور مثلا واقعا مهمترین شعرهاش رو مثلا اومده در طول این سالها، در طول سالهایی که بوده خونده و اجراهاش اجراهای خوبی و همینجور که گفتیم کار سختی.
ما... یه لحن خراسانی هم در خانش ایشون به گوش میرسه که انگار لازمه
دقیقاً.
خانش شعر ایشون هم هست، حتی در همون شعر زمستان هم که شما میگید اون چینش واژه ها خانشش با اون لحنه که تهمای خراسانی هم داره بسیار دلنشین شده و ما هر کدوم تلاش کردیم، حالا ما به سهم خودمون عرض میکنم، نشد آنچه که باید بشه. یعنی اون سرمای زمستان رو در خود صدای زندگی اخوان سالس ما بیشتر حس میکنیم،
در صدای اخوان خیلی این رو میبینیم.
گوشی از دستگاه موسیقی ما که بهش میگن چاوشی خان او کسی که مخانه چاوشی خان بهش میگن و میاد مثلا تو شهر تو محله فلانه او آواز میخونه، اینا که میخوان مثلا مسافرین دلشون کنده میشه، یعنی مرددن که برن این سفر نرن فلان، به خودی همه را وقتا رفتن سفر طولانی مثل کربلا و مکه فلان، اینا طولانی بود و خرجش هم زیاد و الان خرجش کم نیست ولی به هر حال بعضی مردد میگه مثلا زنش بگه بس چی میری آخو بچه ها اینجا هست میره چی کجا کنه خدا که همه جاست رو ببینم بری همه را بعضی میگه اما این صدا رو که میشنن اختیارش کنم شد تصمیم میگه میگه باید برم این رو بهش میگن چیزه چاوشی. ما یک چاوشی خونه ایره من دو سال دیگه اگه میشد میشدم 30 ساله او وقت گفتم حالا 60 و چند سال. خب حالا میخونم. به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضا و به خلوت افسانگیشون راه می پویند، ما هم راه خود را می کنیم آغاز. سه ره پیداست نوشته بر سر هر یک، به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا اگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام.
چاپ تهران
شماره 26 شهریور 1402 شمسی.
زیبای خواندنی با صدای آلبرت کوچویی.
حادثه های رمان به نام گل سرخ در یک صومعه تاریخی در قرن 14 می گذرد. قتل هایی در صومعه رخ می دهند و همبرتو اکو نویسنده به گونه ای رازهای آن را آشکار می کند. عنوان کتاب با این همه یک راز میماند، نمادی از گل سرخ که هیچ معنایی را به همراه ندارد. رمان به گونه ای ادای حرمت به خورخ لوئیس بورخس و شخصیت های اوست. همبرتو اکو شیفته بورخس بود. یک راهب نابینا همچنان بورخس که بیشترین اثرها را در او سبب شده است، همراه با شخصیت های انگار برگرفتند از شرلوک هولمز و آرتور کالن دایل. آثار دیگری که در پی آن آمد همین رازها و معماها را در خود نهان دارند. رمان او پرصداترین در ادبیات جهان شد، رمانی که بیش از 40 سال است پاییده است. Il nome della rosa, به نام گل سرخ، از اومبرتو اکو، درباره یک راز جنایت تاریخی است. در یک صومعه ایتالیایی حادثه‌ای رخ می‌دهد با نشانه‌های رازآمیز در یک افسانه. بر اساس مطالعات دوران میانی تاریخ و نظریه‌های ادبی این اثر پدید آمده است. 3 سال پس از انتشار ویلیام ویور آن را به انگلیسی درآورد با عنوان نام گل سرخ. در رمان به نام گل سرخ می‌بینیم با حضور دو راهب از سرزمینی دیگر در صومعه یک انتحار رخ داده است و پس از آن چند راهب در شرایطی رازآمیز می‌میرند. ویلیام از سوی صومعه انتخاب می‌شود تا درباره این قتل‌های رازآلود تحقیق کند. در تحقیقات ویلیام پس از رمزگشایی از یک قتل، رازهای قتل دیگری هم سر می‌گیرند. هزار تویی از رازها. کنجکاوی‌های ویلیام و قدرت و باور او به منطق سبب می‌شود تا از رازهای قتل‌های صومعه رمزگشایی کند. اومبرتو اکو در رمان خود داستان در داستان می آورد. در رمان به نام گل سرخ برخی از روایت ها افسانه‌ای اند و برخی از آنها واقعی، روایت های با زبانی صریح و فاخر. راز فاش شده جنایت اصلی به واقع کانون قتل هاست، با کتاب کمدی ارسطو ارتباط پیدا می کند، کتابی که هیچ نسخه ای از آن به جا نمانده است. شخصیت های رمان بر اساس تصورات و حدس های اومبرتو اکو رفتار می کنند که به گونه ای واقعی هند. در رمان اومبرتو اکو با نام به نام گل سرخ دشوار میتوان واقعیت را از خیال پردازی و افسانه جدا کرد. در این رمان اومبرتو اکو به مدد بیانی طنزآمیز و طعنه‌آلود به برخی از باورهای سنتی در آن دوران میتازد، البته با زبانی تلخ. درباره اومبرتو اکو میگویند او به راستی یک نویسنده دوران پسانوین یا پست مدرن است و رمان او به نام گل سرخ در این گونه ادبیات جا می‌گیرد. اشاره طنزآمیز او همین را می‌گوید که کتاب‌ها از دیگر کتاب‌ها می‌گویند و هر داستان داستانی است که بیشتر روایت شده است. آنچه که در رمان به نام گل سرخ آمده است.
می گذاشتم که پرندگانت ببویند اگر گل و سرخی بودی، تباه می شدم تو اگر نیابی، گنجی نیافتم در بمباران کوه.
مجله ادبی چاپ تهران.
مرا به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش، اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده، اگر تو را نبردم از یاد. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزوی رفت بر باد. توی تمام ماجرا رفتی، ولی مرا به حال خود نمی گذاری. صدای قلب من چرا غمت نمی کشد مرا، چرا هنوز دام داری؟ سکوت قبل رفتنت، نماندنت، ندیدنت، مرا به این جنون کشیده. چه حسرتیست بر دلم که از تمام بودمت نبودنت به من رسیده. تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود نمی گذاری. صدای قلب من چرا غمت نمی کشد مرا، چرا هنوز دام داری؟ تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود نمی گذاری. صدای قلب من چرا غمت نمی کشد؟
ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز میمون افسون پاک منش پیش میرون. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.
سپاسگزارم که به این شماره چاپ تهران هم گوش سپردید. سپاس فراوان از آقای مرتضی کاردر، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و مدیرعامل نشر هرمس.
خیلی ممنونم از شما جناب رحیمی عزیز، ممنونم از شما جناب مسعود میر نازنین، خیلی متشکرم و از شنوندگان محترم رادیو تهران هم خدافظی.
خوش آمدید مسعود جان.
خیلی مخلصیم، ممنون که این فرصت در اختیار من بود، ممنون که ما رو گوش دادین شنونده های درجه یک.
تا شماره بعدی چاپ تهران مراقب سلامتتون باشید و خداحافظ.
لحظه دیدار نزدیک است،
لحظه دیدار نزدیک است،
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شاهد است مصطفی من تنها آن نبود که سالش نزدیک است، بلکه همه به خاک خون کشیده های حادثه هفته شهریور مصطفی های من بودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هفته شهریور در همین میدان شهدای تهران عوامل رژیم طاغوت مردم بیپناه را به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی که هنوز هم برای ما معلوم نیست، لکن خیلی تعداد کثیری از مردم را در آن میدان به قتل رسوندند.
در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگر بار یاد و خاطره شهدای مظلوم یوم الله هفدهم شهریور 1357 فرزندان و مصطفیهای امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشته و مراسمی را بر مزارشان برگزار می کنیم. پنج شنبه 16 شهریور ساعت 17 بهشت زهرا سلام الله علیها فرهنگ سرای رضوان و قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شربت نزلی به نام نقاش بال پروانه ها و سلام. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، حال روزتون چطوره؟ خوبه؟ الهی شکر، امیدوارم که همیشه خوب باشین و همیشه خدای مهربون پشت و پناهتون باشه. اومدم این بار با یه قصه خیلی خیلی قشنگ، امیدوارم بپسندین. آماده این؟ خیلی خوب، شروع میکنم. روز عاشورا بود، مهدای گل ما رفت توی حیاط تا به ظرف شربت سری بزنه. این شربت رو مهدا جون برای خوب شدن پادرد مامان بزرگ نذر کرده بود و صبح زود با کمک مهدیار اون رو درست کرده بود. مهدوی گل ما خوشحال بود و ذوق داشت. اما وقتی نزدیک ظرف رسید تعجب کرد. میدونین چرا؟ آخه در ظرف باز بود. یه مارمولک گنده داشت توی شربت شنا میکرد. مهدا سعی کرد هیچ کس متوجه نشه، چون نمیخواست بقیه بفهمن. مامان به اون سفارش کرده بود که بعد از درست کردن شربت در اون رو بذاره، اما خب اون فراموش کرده بود. اگه مهدیار میفهمید حتما دعواش میکرد. چاره‌ای نبود، باید خودش فکری میکرد. خدا خدا میکرد مارمولک از شربت بیرون بپره و دنبال کار خودش بره. در همین موقع صدای رها رو از پشت سر شنید که میگفت چی کار میکنی؟ مهدا برگشت و به رها نگاه کرد. الکی بچه‌ها یه لبخندی زد و گفت هیچی. بعد یه جوری جلوی ظرف ایستاد تا رها توی اون رو نبینه. رها لیوان پلاستیکی توی دستش رو نشون داد و گفت بیا برای من شربت بریز. مهدا با تته پته گفت شربت بریزم آخه واسه چی؟ رها گفت خب برای این که تشنمه. بعد خواست از کنار مهدا بگذره. مهدا جلوی راهش رو گرفت و گفت شربت نداریم رها جون. رها گفت الکی نگو، خودم از پنجره دیدم داشتی درست میکردی. مهدا نمیخواست رها مارمولک رو ببینه. اگه میدید تمام همسایه ها رو خبر میکرد و آبروی مهدا میرفت. برای همین گفت الان نمیشه، آخه هنوز ملاقه ندارم. بعد فکری به خاطرش رسید، گفت تو برو از مامان من ملاقه بگیر و فوراً بیا. رها هم رفت. مهدا عزیزای من نفس راحتی کشید. بعد برگشت و باز به ظرف نگاه کرد. باورش نمیشد. مارمولک توی ظرف نبود. انگار تونسته بود خودش رو از اون ظرف بیرون بکشه و دنبال کار خودش بره. مهدا ذوق کرد و چند بار بالا و پایین پرید. در همون موقع بابا مسعود و مهدیار با دو بسته لیوان یک بار مصرف وارد حیاط شدند. مهدیار لیوانها رو به مهدا نشون داد و گفت برو ملاقه بیار تا لیوانها رو پر کنیم، الان دسته ها از راه میرسن. در همین موقع رها با سینی و ملاقه برگشت. مهدیار سینی رو گرفت، لیوانها رو توی سینی کنار هم چید. رها گفت حالا شربت بریز و اون وقت لیوان پلاستیک و ملاقه رو به طرف مهدا گرفت. مهدا ملاقه و لیوان رو گرفت اما هیچ کاری عزیزای من نکرد. صدای طبل و سنجم از دور به گوش می رسید. بابا مسعود ملاقه رو از دست مهدا گرفت و گفت من شربت می ریزم، تو سینیا رو ببر و توی کوچه پخش بکن. مهدا آب دهانش رو قورت داد. با خودش فکر کرد اگه مردم شربت رو بخورن حتما مریض می شن. اما اگه بگم دیگه کسی از شربت نمیخوره و همشو باید بریزیم دور، پس نظرم چی میشه؟ نه آبرو میره. بابا لیوان رها رو گرفت، دولا شد و ملاقه رو توی شربت فرو کرد. مهدا خشکش زده بود، هنوز نمیدونست چی کار باید بکنه. بابا لیوان رها رو پر کرد و اونو به طرف رها گرفت. به مهدا گفت نظرت قبول باشه دختر گلم. مهدا تکونی خورد، لیوان رو از بابا گرفت و شربت رو کف حیاط ریخت. همه با تعجب به اون نگاه کردن. توی چشمهای رها اشک نشسته بود. عزیزای من، مهدا قبل از اینکه کسی چیزی بگی با صدای آرام و ناراحت گفت: تو شربت مارمولک افتاده بود، من یادم رفته بود درشو بذارم، همون شخصی منه، دیگه نمیتونم نظرم رو ادا کنم، حتما امام حسین از من ناراحت میشن. اون وقت زد زیر گریه. اون منتظر عصبانیت پدر بود. در همون موقع حس کرد کسی اونو بغل گرفته. چشماشو باز کرد و رها رو دید. رها گفت: گریه نکن، من شربت نمیخوام. اون وقت مهدا رو با دستای کوچولوش نوازش کرد. مهدا یه کمی آروم شد، اما میترسید به مهدیار و بابا نگاه کنه. در همون موقع بابا جلو اومد و گفت: عیبی نداره عزیزم، امام حسین خیلی مهربونن، مطمئن باش، مطمئن باش نظرتو رو قبول کردن. مهدا با چشمهای پر از اشک گفت: اما کسی از شربت من نخورد، همش خراب شد، حالا همه عزادارا تشنه از اینجا رد میشن. پدر گفت: نگران نباش دختر گلم، الان دوباره خیلی زود شربت درست میکنیم. رها دستاشو به هم زد و گفت: پس من میرم گلاب و شکر بیارم. مهدا گفت: منم از مامان یخ میگیرم. مهدا صدای مهدیار رو شنید که گفت: منم ظرفا رو میشورم. مهدا به مهدیار نگاه کرد. توی چشمای مهدیار بچه ها یک عالم مهربونی.
دارآباد.
دوستان خوبی شنونده همراه شما هستیم با اعلام ساعت 13:30 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. دعوت میکنیم کنار همکاران ما باشید با برنامه در این هفته.
در این هفته